بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در جلسات گذشته صحبت در تفسیر آیه هفتم از سوره مبارکه حمد به جمله وللضالین رسید. عرض کردیم که در این آیه هفتم خداوند سبحان مردم را به سه دسته تقسیم کرده. دسته اول نعمت یافتگان، انعمت علیهم. دسته دوم کسانی که مورد غضب الهی قرار گرفتند، غیر المغضوب علیهم. دسته سوم وللضالین، گمراهان. صحبت در این بود که این گمراهان که ما از خداوند مکرر می‌خواهیم جزء اونها نباشیم چه کسانی هستند. عرض کردیم که چند تا بحث باید اینجا داشته باشیم. بحث اول معنای ضلالت بود که در جلسه گذشته بیان کردیم. ضلالت یعنی انحراف از راه درست زندگی. انسان اون راه مستقیمی که او را به سعادت میرسونه اون رو منحرف بشه، از راه دیگری حرکت کنه، این میشه ضلالت. مبحث دوم انواع ضلالت هست. در قرآن چند جور ضلالت مطرح شده و این که میگیم خدایا ما از ضالین نباشیم، از گمراهان نباشیم، مقصود کدام دسته از ضالین هست؟ ضلالت در قرآن دو معنا دارد. حالا اون ضلالتی که مورد بحث ماست لااقل، یکی ضلالت ابتدایی و یکی ضلالت کیفری. ضلالت ابتدایی یعنی چی؟ ضلالت ابتدایی یعنی انسان گمراه بشه در اثر نبودن راهنما. اگر کسی راهنما نداشت، از راه حق، از راه درست زندگی منحرف شد، این ضلالتی ضلالت ابتدایی است. مثل ضلالتی که در این دعایی که مطرح میکنیم آمده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اون خداییست که در میان امیین پیامبری از جنس اونها، از خود اونها مبعوث کرد تا آیات او را بر اونها بخواند و اونها را تزکیه کند و کتاب و حکمت به اونها بیاموزد، هرچند که قبلا اونها گمراه بودند، گرفتار ضلالت روشن بودند. این ضلالتی که اعراب جاهلیت داشتن، این ضلالت ابتدایی است. یعنی چی؟ یعنی اینها در اثر که پیغمبر نداشتن، راهنما نداشتن، گمراه بودند. چیکار میکردن؟ دختراشون رو زنده به گور میکردن و افتخار میکردن به این کار. این گمراهی بود. بت پرستی میکردن، یه سنگ و چوب رو میپرستیدن. نماز اونها به تعبیر قرآن و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسلیه، می اومدن تو خانه خدا در مسجد الحرام نمازشون کف زدن و سود زدن بود، این نمازشون بود. طوافشون زنهای برهنه، برهنه مادرزاد، این خیال میکردن این عبادته، زنها لخت میشدن و دور خانه خدا طواف میکردن. این جاهلیت قبل از اسلام بود. حالا این بخشی از خرافات زمان جاهلیت. میفرماید این پیغمبر که آمد اونها رو تعلیم داد، تزکیه کرد و اونها رو هدایت کرد به راه راست، از زلالت، از گمراهی، از این خرافات نجاتشون داد. این زلالت، زلالت ابتدایی است که در آیه دوم از سوره جمعه آمده، یا آیه 198 سوره مبارکه بقره، وذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین. یاد خدا کنید همونطور که شما رو هدایت کرد، هرچند که قبلا ضالین بودی، جزء گمراهان بودی. خب این گمراهی که در این آیات آمده، این وللضالین، این گمراهی نیست. چرا؟ چون کسی که نماز میخونه، خب نماز میخونه معلومه که مسلمان است، هدایت شده، این هدایت ابتدایی رو داره، بنابراین گمراه ابتدایی نیست. پس چه گمراهی هست؟ یه گمراهی دیگه هست، این معنای دوم گمراهی، این که میگه وللضالین، از خدا میخواهیم که جزء ضالین نباشیم، یعنی این زلالت دوم، نوع دوم. نوع دوم چیه؟ زلالت کیفری است، گمراهی کیفری. در قرآن کریم خوب دقت بفرمایید عزیزان، 33 بار کلمه زلالت به خداوند نسبت داده شده، یعنی خداوند یه عده‌ای رو گمراه میکنه. در همه این موارد زلالت، زلالت کیفری است. و اگر ما در سوره حمد میگیم خدایا ما جزء ضالین نباشیم، یعنی خدایا ما رو با زلالت کیفر نکن، زلالت کیفری نصیب ما نکن. حالا یعنی چی؟ براتون توضیح میدم. آیاتی که اشاره به زلالت کیفری دارن دو دستن، خوب عنایت بفرمایید. یه دسته آیاتی هستن که تصریح میکنن خدا هر کی بخواد گمراهش میکنه، مثل این آیه سوره رعد 27، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء و یهدی الیه من اناب. کفار لجوج میگفتن چرا این پیغمبر معجزه نداره؟ هر چی پیغمبر معجزه میورد میگفتن یه معجزه دیگه، نشد. خیال میکردن که پیغمبر بازیچه دست اونهاست که هر چی اونها دلشون بخواد انجام بده. قل ان الله یضل من یشاء، پیغمبر در پاسخ اونها بگو خدا هر کیو بخواد گمراه میکنه و هر کس که به سوی او بازگشت کنه هدایت میکنه. این زلالت و این هدایتی که اینجا هست، زلالت و هدایت کیفری و پاداشی است که حالا اجمالا خدمتتون توضیح میدم. یا در سوره نحل آیه 93 میفرماید ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالون عما كنتم تعملون. اگه خدا بخواد همتون یک دست امت واحده میشید، همتون مسلمان میشید، همتون خوب میشید. این خواستن چه خواستی؟ خواستنیست، یعنی اجبارتون کنه. اگه خدا مجبور کنه هر کس که مسلمان نیست یه مرض لاعلاجی پیدا کنه، همه مسلمان میشن. هر کس بخواد کار بد بکنه، کار زشت، گناه انجام بده، یه گرفتاری بسیار بدی در همین دنیا بلافاصله پیدا کنه. هیچ کس کار بد نمی کنه، ولی اجبار میشه، مجبور میشه، زور میشه. میفرمان اینجوری نمیخوام، ولکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء. خدا هر کی بخواد گمراه میکنه، هر کس بخواد هدایت میکنه. این هدایت و زلالت، هدایت پاداشی و زلالت کیفری است. به همین جهت میفرماید ولتسالون نعما کنتم تعملون. از روز قیامت از کارهاتون سوال می شود که چرا این راه درست انتخاب کردید، انتخاب نکردید و راه کج رو انتخاب کردید. خب زلالت کیفری اصلا یعنی چی و برای چی خدا انسان رو گاهی کیفر میکنه، مجازات میکنه؟ خداوند ده سبحان وقتی راهنما فرستاد، پیغمبر فرستاد که راه این است، چاه این است، هم عقل داده پیغمبر باطن، هم شرع داده پیغمبر ظاهر، 124 هزار پیغمبر آمدن بگن راه زندگی درست، راه سعادت این است، راه بدبختی این است. حالا اگر کسی این دعوت پیغمبر رو شنید، آمد شنید که پیغمبر چی گفت، راه رو بهش نشون داد، هدایت ابتدایی شد، گوش نداد، لجبازی کرد، گوش به حرف پیغمبران نداد، اینجا خدا مجازاتش میکنه. مجازات خدا چی؟ اولین مجازات خدا این است که ارتباط با خودش رو قطع میکنه. مجازات خدا، اولین مجازات کسی که گوش به حرف حق نده این است که ارتباطش با خدا قطع میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا کار به کارش نداره دیگه، افسارش میزنه سر خودش، میگه هر کاری میخوای بکنی بکن. اگه خدا کسی رو رها کرد این خودش مجازاته. اگر دید کسی علاقه به نماز ندارد، علاقه به روزه ندارد، علاقه به قرآن ندارد، علاقه به مسجد ندارد، این مجازات خداست، این کیفر خداست، این زلالت کیفریست. در بعضی از نقل‌ها آمده یک کسی به یکی از پیغمبران سلف گفت تو میری با خدا صحبت می‌کنی، شاید حضرت موسی بود، به خدا بگو که تا کی من گناه کنم منو مجازاتم نمی‌کنی. دیگه حوصله خودش هم سر رفته بود، گفت به خدا بگو تا کی گناه کنم و تو منو مجازات نمی‌کنی. پیغمبرم آمد و در مقام مناجات آمد گفتش خدا یا این بنده تو میگه من تا کی گناه کنم منو مجازات نمی کنی. در این نقل آمده که خداوند بهش گفت که برو به این آقا به تعبیر من بگو که تا کی مجازاتت کنم و تو نفهمی، تا کی من تو رو کیفر بدم و تو نفهمی، مگه نمیبینی علاقه به ذکر و مناجات من نداری، مگه نمیبینی از نماز لذت نمیبری، مگر نمیبینی از انس با خدا لذت نمیبری؟ این مجازات خداست. این که انسان احساس کنه علاقه داره به دعا، علاقه داره ماه مبارک رجب، ماه مبارک شعبان و بهترین بزرگترین ماه ارتباط با خدا ماه رمضان، انسان احساس علاقه با انس با خدا بکنه، این علامت این است که خداوند لطف بهش داره، عنایت بهش داده. این علاقه لطف خداست. اون هم که احساس میکنه که میگه اصلا من صدای قرآن رو که میشنوم ناراحت میشم، این مجازات خداست. از نماز خوشم نمیاد، از مسجد خوشم نمیاد، این مجازات خداست. ببین چیکار کردی که خوشت نمیاد. یادم هست قبل از انقلاب حدود سال 43 یه مدتی من زندان ساواک بودم، یکی از این ماموران ساواک، یکی از ماموران زندان به دیگری داشت صحبت میکرد، بلند بلند میگفت که ما هم بشنویم. میگفت من نمیدونم که هر وقت که جنوب نیستم کارم رج نیست، درست نیست، گرفتار میشه، من باز دائما جنوب باشم. اینجوری این زلالت خداست، این کیفر خداست. گفت تا کی من تو رو مجازاتت کنم، کیفرت بدم و تو نفهمی، تو نفهم. این که در دعای کمیل به خدا عرض میکنیم خدا یا وهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. این فراق خدا، جدایی از خدا، این مجازاته که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این مجازات سخت‌تر از آتش جهنمه، اگه کسی بفهمه که خدا به کسی محل نذاره. خدا بگه تو اهل این که با من انس بگیری نیستی. دوستان خدا از این میترسن، از آتش فراق بیش از آتش جهنم میترسن. هر حکم، به قول سعدی، هر حکم که بر سرم برانی سهل است ز خویشتن مرانم. هر کاری خدا با من بکنی آسونه، یه کاری نکن که من از تو جدا بشم، تو با من قهر کنی. حالا خدا یه عده‌ای رو مجازاتشون میکنه، گمراهشون میکنه، یعنی گمراهشون میکنه چی؟ یعنی محلشون نمیذاره، ولشون میکنه. واگذار، اگر کسی خدا رو واگذار کرد چی میشه؟ این دیگه از راه حق نمیتونه بره، تسلیم وسوسه نفس میشه، تسلیم وسوسه های شیطان میشه. این است که رسول گرامی اسلام در دل شب طبق نقل بلند میشه، عشق میریزه، خدایا الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه منو به خودم رها نکن. پیغمبرش میگه. حالا اگر کسی رو خدا بخواد مجازات کنه، رهاش میکنه. رها که کرد انسان گمراه میشه، نه تنها رهاش میکنه بلکه بهش پولم میده، امکاناتم میده. وقتی میره راه گمراه رو میره، کلن نمد ها اولای و ها اولا، مجازات خدای پولداری که گناه میکنه و میبینه پولش زیاد شد، این مجازات خداست، خدا داره مجازاتش میکنه، یعنی پول بهت میدم بیشتر گناه کنه. جوانی که راه انحراف میره و میبینه بدنش سالمه، هیچ مریضم نمیشه، این مجازات خداست، یعنی خزلان، یعنی زمینه رو آماده میکنه بیشتر راه انحراف رو بره. اگر خدا میخواست به این لطف کنه، اگر گناه میکرد یک تنبیهش میکرد که برگرد. خب حالا خدا چه کسانی رو گمراه میکنه؟ اون دسته اول آیاتی بود که فقط میگه خدا عده‌ای رو که بخواد گمراه میکنه، عده‌ای رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. یه دسته دیگه آیات داریم که انشاءالله در بحث‌های آینده بیشتر توضیح میدم که خدا بی خودی کسی رو گمراه نمیکنه، نه بی خودی کسی رو هدایت خاص میکنه، نه بی خودی کسی رو گمراه میکنه. حکمت گمراه کردن خدا در یک سلسله آیات بیان شده. سوره ابراهیم آیه 27، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. میگه اگر ایمان آوردی، به مقتضای ایمان عمل کردی، خداوند کمکت میکنه، ثبات قدم بهت میده، در برابر وسوسه های نفس و شیطان تو رو حفظ میکنه، تو رو واگذار به خودت نمیکنه، ثبات قدم میده. این که در زیارت عاشورا میخونی و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهاجهم دون الحسین، یعنی همین، یعنی خدایا در برابر وسوسه های شیطان به من ثبات قدم بده. یثبت الله الذين آمنوا، همون دعایی که امام هادی در مورد حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام کرد، ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دعاش کرد خدا ثبات قدم. ثبات قدم خیلی خوبه. خیلی ها مسجدی هستن ولی مسجدی نمیمونن، خیلی ها حسینی هستن ولی حسینی نمیمونن، خیلی ها اهل نمازن ولی اهل نماز نمیمونن، خیلی ها انقلابی هستن ولی انقلابی نمیمونن. ثبات قدم، ثبات قدم. حالا کی ثبات قدم نداره؟ این زلالت کیفری، اونها که در خدا، در نماز از خدا میخواییم خدای ولزالین، یعنی اینجور نشی. و یذل الله الظالمین، خداوند ظالمین رو گمراهشون میکنه. هر کس به اندازه ظلمی که در زندگی داره، به همون مقدار از راه حق منحرف میشه. خدا کیف مجازاتش میکنه، از راه حق منحرفش میکنه. یعنی ظلم سبب انحراف از راه خداست. حالا یه ظالمین بزرگ هستن مثل فرعون و هامان و شاه و صدام و سران استکبار، سران صهیونیست، یه وقت نه عرض کردیم گاهی وقت هست خدا کسی رو ظالم می نویسه، جبار می نویسه، ولی جز بر خانواده خودش مسلط نیست. رئیس خانواده، سرپرست خانواده به بچهش ظلم می کنه، به زنش ظلم می کنه، به کسانی که تحت امرش هستن ظلم می کنه، در اداره رئیس اداره ظلم می کنه، به زیر دستش زور میگه. و یذل الله الظالمین، اگه میگی وللظالمین باید ظلم نکنی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اونایی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم نیامولودن، اینها امنیت دارن، اینها ثبات قدم پیدا میکنن، اینها در روز قیامت در امن و امان هستن. ظلم سبب انحراف از راه حق میشه، سبب ازلال کیفری میشه، سببی میشود که انسان با خدا ارتباطش قطع بشه. کذالک آیه 74 سوره غافر، کذالک یضل الله الکافرین. کفر یعنی نادیده گرفتن حق، یعنی لجاجت در برابر حقیقت. انسان لجاجت کنه، حق رو میداند، بپوشاند، کتمان کند، لجاجت کند، این باعث زلالت کیفری است، از راه حق رو منحرفش میکنه. خدا از راه مسجد و محراب و نماز انسانهای لجباز رو منحرف میکنه. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، انسانهای مسرف اسرافکار رو خدا گمراه میکند. افرأیت من اتخذ الهه و هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. آدم هوا پرست که ریشه همه جنایات و همه گناهان هوا پرستی است. اینجاست که هوا خدای انسان میشه، انسان برده هوای نفس میشود. اون وقت از الله الله علی علم، انسان با این که میدونه راه حق چیه نمیره، میداند که داره بد میکند ولی بد میکنه، میداند که این راه راه نادرستی است ولی میره. این چی؟ از الله الله علی علم. اینجا کیفر کار زشت انسانه. انسان مجازات، این زلالت، زلالتی که این منحرف است از راه حق ولی میدونه. گفتیم زلالت دو جوره، یه وقت انسان نمیدونه راه حق کدام و منحرف میشه، یه وقت میداند منحرف میشه. انسانی که هوا پرست است میداند راه حق کدام است و منحرف میشه. خدا انشالله که به همه ما توفیق بده که گرفتار زلالت کیفری نشیم و این دعای وللظالمین در باره همه ما انشالله مستجاب بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.